بازی دفاع مقدس هستش
که مردم هم بتونن عموم هم استفاده.
بله بله حتما، ما تمام تحقیقات و پژوهشی که انجام میشه حتما در حوزه بستر عمومی برای در واقع استفاده عموم قرار میدیم.
خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشین. ممنونم. گفتاریش
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید و نوبت میرسه به برنامه مستند انقلاب.
مستند انقلاب نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.
دنبان اصفهان، زادگاه یکی از اندیشمندان و ایده پردازان انقلاب اسلامی ایران است. خانه شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی در جوار خیابان شاپور قدیم قرار دارد که بعد هم به نام این شهید بزرگ تغییر نام داد.
باشه ما بریم وارد بشیم، این در که روی همه بازه، ولی اجازه بدین من این کوبه مردانش رو یه بار دیگه بزنم.
می‌خواهیم بهشتی را در خانه بهشتی جستجو کنیم. همراه ما در این تجربه حجت الاسلام هاشمی است.
تو خانه‌های قدیمی این راه رو شما می‌بینید که چی؟ که خانه حجاب داشته باشه. ببینید خیلی مهمه، خانه مأمنه، محل امنیته. یعنی بایست اهالی خانه، خصوصا خانمای خونه، امنیت داشته باشن. یه کسی که میخواد وارد خونه بشه تا میاد وارد فضای داخلی بشه فرصت به اهل خونه داده میشه که خودشون رو بتونن مهیا بکنن.
به قول امروزی همه چیز اوپن نیست.
نخیر اصلا الان خونه های فعلی که نگاه میکنید متاسفانه به واسطه تغییر سبک زندگی و تغییر معماری خیلی مبانی درش لحاظ نمیشه. یعنی شما از تو کوچه میتونید آشپزخونه یا تو خونه طرف هم نگاه بکنید، اتاق فضراییش هم قابل رویت. یعنی اهل خونه رو شما نمیتونید اون راحتی رو درشون ببینید.
محمد حسینی بهشتی از 4 سالگی در راه آموختن به سمت مکتب گام برداشت و دست در دست پدر روحانیش به نور و بی‌نهایت می‌اندیشید.
پشت سرمون که نور بود، ورودی در این ورم به سمت نور حرکت می‌کنیم راه رو رو
بفرمایید. تاریکی نسبی افت نور رو ما تو راه رو مشاهده می‌کنیم. وقتی وارد فضای خونه میشیم که نه وارد یه عالم دیگه میشیم. ببینید شما الان وارد یک فضای دیگه ای شدیم.
آقا خیلی جالبه، اونجا بالا بود ولی باریک.
بله
اینجا یه محیط باز و دلنشین، ولی یه پله ما اومدیم پایین.
درست.
یه خضویی آدم باید بکنه. درسته؟ بله. یعنی دست خورده.
نخیر حتی پایین تر از این بوده. یه بله. قدر اومده بالا. اینجا تو بازسازی یه قدر اومده بالا. ولی پایین تر از این بود. یه نکته ای که هست، افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. واقعا اگر ما خضوع کردیم رشد میکنیم. اگر وارد مساجد شده باشید، کسی که در رأس میسته، یعنی امام جماعت، باید بره تو محراب. این باید بره پایین. چرا؟ اون کسی که در رأس قرار میگیرد شرط رشدش تواضع است. به این معنا که اگر امام جماعت به اندازه عرفی بگن بالاتر ایستاده، یک جزئی بالاتر از دیگران به ایستاده، این نماز جماعت باطله. یعنی اون کسی که در رأس قرار میگیره باید خودش اوج تواضع باشه و این تواضع شما شهید بهشتی، تو خونه شهید بهشتی، تو سبک زندگی شهید بهشتی میتونید پیدا بکنه. ولی حیف که مخفول واقع شده. بحب. توی خونه هم توی این سبک معماری هم شما این رو میبینید. اگر میخواید وارد فضای بزرگ بشید یه فله میای پایی.
انسان هر قدر در خودسازی جلو بره در محیط سازی و تاریخ سازی هم جلو می رود. ای انسان ها، نخست خود را بسازید. جسمتان، جانتان، اندیشتان، ضمیرتان، وجدانتان را بسازید.
دو طرف خانه شهید بهشتی را اتاقهایی با طراحی معماری قدیم احاطه کرده است. وقتی از راه رو وارد حیاط 40 متری خانه می شوی، چیزی درست روبرویت نگاهت را به خود جلب می کند. زیرزمینی با درب آهنی و شیشه های رنگی.
بفرمایید این پله ها رو بریم پایین. زادگاه خود شهید بهشتی. بله، درم باز کردید. بفرمایید.
اینجا عوض شده و خورده برای خود منم مایه ناراحتی بوده. مثلا در ها بعضن فلزی شده.
بله، خواستم بپرسم.
بله، اینا فلزی نبوده، یعنی همش چوبیه و من خیلی برای خودم جای سوال بود که تو اون موقعی که این در عوض شده چرا این مسائل در نظر گرفته نشده که هویت این خانه با این مسائل، اگه دقت هم بکنید نمیخونه با فضای خونه. مادر ایشون یکی از مدرسای قرآن بوده و حتی از اطراف اصفهان هم برای کلاسای قرآن اینجا می اومدن. اینقدر شلوغ میشه این خونه که حتی از زیر زمینش هم استفاده میشد برای کلاس. اینجا شده بوده محل تدریس قرآن، به عنوان یک پایگاه قرآنی توی شهر شناخته میشده. یه صحبتی هست که اگر میخواید بچهای خوب تربیت بکنید از خودتون شروع بکنید. مادرشون واقعا به تمام معنا مصداق کلام بوده، یعنی خود ایشون ممحضه در قرآن، حزمه در قرآن بوده. یه خاطره ای رو مادر ایشون نقل میکنه برای نوش که وقتی پدر بزرگ شما برای خواستگاری من اومده بود ما ردشون کردیم. بعد پدر ایشون شب خواب میبینه و تو عالم خوابی نکته به ایشون گفته میشه که صبح ایشون به دختر خودش میگه که بابا من نظرم اینه که این خواستگارا دوباره بیان. برای چی؟ آره دیشب من یه همچه خوابی دیدم که تو خواب به من گفتن از این وصلت پسری به دنیا خواهد اومد، خیلی مایه برکات عجیب و زیاده و اجازه بده که به اینا بگم برگردن و خبر میدن اینا مجدد برمیگردن و این وصلت سر میگیره و ما حاصله ی ازدواجم شهید مظلوم دکتر بهشتی.
دوم آبان ماه 1307 بود که دومین فرزند و تنها پسر خانواده متولد شد. سید محمد پس از گذر از دوران کودکی روانه دبیرستان سعدی اصفهان شد. مدرسه علمیه صدر تا دبیرستان فاصله ای نداشت. آشنایی با نوجوانی تیزهوش که حوزوی شده بود مسیر 5 کیلومتری خانه تا مدرسه در سال 1321 را به راه خانه تا حوزه تبدیل کرد.
سمت چپ ورودی باز یه اتاق دیگه است
و نکته جالب توی این خونه راه یک طرفه معنا نداره، همه راه دو طرف است، همه فضاها به هم مرتبطه.
راست سه تا خونه اینجا آقا فضا داره،
خیلی فضا، یعنی هر کی میاد تعجب میکنه که یه خونه رو تونستن چقدر ازش بهینه استفاده بکنن. از جای این فضای این خونه به عالی ترین وجه استفاده شده.
در خانه پر اتاق بهشتی ها اما محمد نوجوان اتاقی نداشت تا خلوت درس و اندیشش را طی کند. خانواده عموها و مادر بزرگ هم همراه آنها در این خانه زندگی می کردند. پس یک سال آخری که در مدارس علمیه اصفهان بود را در حجره طلبگی گذراند. در همان مدت کوتاه هم یک دوره کامل زبان انگلیسی را فرا گرفت. دیگر طلبه ها حیران این تغییرات بودند که زبان فرنگی به چه کار آید.
جای جای این خونه و دیوارهاش تابلوهایی هست که انواع مختلف مربوط به شهید بهشتی. مثلا نمونهش اینجا هم جالبه، تا یه فیلم نیم ساعته توسط صدا و سیمای آلمان از زندگی مسلمانان در آلمان با نظارت شهید دکتر بهشتی. بله. رسانه‌ای هم بوده.
بله، خب میگم ایشون افق دیدش کوتاه نبوده. بحثش
قصد سفر به کشور آلمان و شهر هامبورگ به سال 1343 برمیگردد. که به دستور آیت الله العظما بروجردی مسجدی در آنجا بنا شد و برای ساماندهیش آیات عظام میلانی و خانساری نظرشان روی مجتهد 46 ساله‌ای بود که 5 سالی هم از اخذ مدرک دکترای فلسفه‌اش گذشته بود. تسلط به 4 زبان دنیا هم یکی از ویژگی‌های او بود.
از انتشار نشریه هم بگید.
بله، بحث نشریه صدای اسلام، اسلام مکتب مبارز، بعدم ترجمه می‌شده به زبان‌های آلمانی، انگلیسی، عربی.
حاج هاشمی، اگر ابزاری مثل اینترنت دست این بزرگوار الان بود
ایشون کولاک می‌کرد. یعنی ببینید، ایشون با اینکه اون موقع خیلی بسته بود فضای رسانه‌ای، عالی‌ترین استفاده رو ازش می‌کرد. و الان واقعا ما جایی همچه افراد رو خالی میبینیم که علی رغم این همه مبانی رسانه‌ای، ولی رسالت اونجور که باید شاید انجام نشده. امثال منن که کم کاری کردن، امثال منن که فردا قیامت چه بسا شرمنده باشیم نسبت به یه همچین بزرگوارانی که اینها با کم بوده این همه وسائل و امکانات تونستن اینقدر مایه خیرات باشن.
این فرمولیست که اسلام پیش پای ما گذاشته، مردم را به سوی خیشتن و راه خیشتن دعوت کنید، نه با زبانهاتون. پس با چی؟ با عمل و با عینیت بخشیدنتون.
دوباره از همون مسیر باید برگردیم؟
نه، از این مسیرم میگم بن‌بست نداره. از این مسیرم، مسیر دوم، میتونی دوباره برگرد، دور میره تو حیات.
بفرمایید.
خانه خیلی مهم است. برای ماها خانه خیلی مهم است. آدمهای مهم هم خانهشان اهمیت دارد، به خصوص بعد از مرگشان. زیاد شنیدیم خانه بزرگانی که شده موزه.
اگرم بخواد موزه بشه، یه الف کم داره، اینجا باید بشه آموزه. یعنی کسی که وارد خانه فرهنگ شهید بهشتی شد، بهتر بگم خونه شهید بهشتی شد، وارد یک آموزه بشه. یعنی چه؟ یعنی خود در و دیوار رشدش بدن.
این خانه بن‌بست نداره. از تأسیس مدرسه دین و دانش در قم با تجربه آموزش و پرورش در یک محیط مذهبی به سال 33 تا پایه‌گذاری تغییر و تدوین کتاب‌های تعلیمات دینی در سال 42 یا از تشکیل تشکل روحانیت مبارز تا حزب جمهوری اسلامی، تلاش می‌کرد در همه حوزه‌ها از اهرم فرهنگ بهره بگیرد، حتی در راه ملی شدن صنعت نفت.
سال 31 آمد، تیر ماه 31. در آن موقع من بر حسب معمول که ماهای تیر و مرداد رو به اصفهان می آمدم، اصفهان بودم. وقتی که کرام السلطنه آن ارد معروف خودش رو خوند و من از بیرون رادیو که در خیابان بود شنیدم، بی اختیار از خونه اومدم بیرون. خیلی برای من جالب اون حالت که اصلا نمیدونستم به کدام سو میرم. میدونستم تو خونه نباید باشم، باید بیام بیرون. آمدم بیرون، سراغ گرفتیم آقا حرکتی، تلاشی، کجا مرکزیتی. آمدیم طبق سنت قدیم به سمت تلگراف خانه در دروازه دولت. دیدیم بله اونجا اجتماعی هست. رفتم توی تلگراف خانه، چند نفری اونجا بودن، قرار برنامه سخنرانی بود. اونجا یک سخنرانی به عهده گرفتم و ستاد اعتصاب تشکیل شد در یکی از این بالاخونه های روبروی تلگراف خانه که حالا خرابش کردن.
این طرف هم میخواییم داخل بشیم؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
بعد از این بالکن، قبلا اتاقاشو تقسیم کرده بودن، اینجا به اسم اتاق شایعه بوده.
اتاق
شایعه.
یعنی چی؟
نه زمان خود شهید بهشتی ها، بعد که خانه فرهنگ شد اینجا رو تقسیم کرده بودم، مثلا اینجا شد اتاق شایعه، به معنی اینکه طرف که وارد میشد فضا تاریکه،
فضای رنگ تیرش علت داره. بله. عمدی اینجوری شده.
بله عمدن اینجا رو تاریکش کردن که یک کسی که وارد میشه ببینه فضای شایعه یک فضای تاریک مسمومه، دروغینه، فضای کاذبه، و همین خاطر مدن فضا رو تاریک کردن. بنرهای اینجا نصب میشد، صداهای خاصی پخش میشد. شهید بهشتی هم چه آدمیه؟ شهید بهشتی ضد اسلامه، شهید بهشتی آدم مارکسیسته، شهید بهشتی آدم پولپرسته، شهید بهشتی دنبال جاه و مقام و شهرت میگرده. بزرگترین مظلومیت ایشون این بوده که چهره ایشون رو میخواستن نگذارن علنی بشه، چون اگر یه همچین کسی زمان خودش به عنوان الگو معرفی میشد، دیگه نگهداری جلوی کمچین صدی که پشت ایشون شکل میگرفت کار تقریبا محالی بود، و همین خاطر آمدن سراغ ترور شخصیتی شهید بهشتی.
عوام فریبی حدی داره، شما چه بخواید چه نخواید، هر چقدر انحصار طلبی کنید، یک روزی زمان شما به سر خواهد آمد. در آن صورت نیروهایی رو که به دنبال ندارید که هیچ رو در روی خود خواهید دید.
ببینید من توضیح دادم برای شما، کی با مردم صریح تره، ما یا اونهایی که دروغ پراکنی میکنن؟ برادر من نمیگم شما دروغ پراکنی میکنید، من از اول گفتم که مباحث معاشه که همدیگر رو روشن کنیم. من الان برداشتم اینه که این برادران هم از ماهیت مطلب اطلاع ندارن، دیدن یک حرفایی گفته شده، یک چیزایی ارائه شده، اینجا تکرار میکنن. ولی الان برای شما دارم روشن میکنم، اسنادش هم میگم هست، لطف فرمود مراجعه کنید، اسناد رو بررسی کنید و بعد با صراحت و صداقت انقلابی مردم بگید ما اون که درباره فلانی میگفتن تکذیب میکنیم. این رفع ظلم نیست، این یک ظلمی نیست که به ماها شده و شماها و همه مردم دیگر باید با این ظلم مثل ظلم های دیگه مبارزه کنید. این یک ظلمی نیست که به ماها شده و شماها و همه مردم دیگر
تا اگر ندانی اینجا خانه شهیدی مظلوم است، معماری این خانه 13 اتاقی بدون بنبست به تو عبور و امید را می آموزد.
حتی آجاقا من نشنیده بودم که همچی خونه هایی هست، میتونه معماریش به این شکل صورت بگیره. از اون پله ها اومدیم بالا 7-8 متری و داریم از یه راه پله دیگه میریم
دوباره. بله مسیر داره عوض میشه، داره میخوریم ما به همون مسیر اول دوباره.
معمار اینجا کی بوده؟
نمیدونم، معمارش کارش خیلی کار اسمون بود، ولی این از این نوع معماریان بازم داریم ما.
من ندیده بودم.
بله از این نوع معماریان بازم هست که بمب است توی خونه پیدا نمیشه، همه جا به هم مرتبط. خیلی قشنگ.
بفرمایید. یه حوض 8 ضلعی پر از آب و ماهیای قرمز. حاج آقا من غیر از این ماهیای قرمز و اون یا حسینی که کف حوض نقش بسته، عکس ساختمون رو میبینم که توی آب افتاده، مثل یه آینه عمل میکنه.
بله بله.
ماشیرم شما باز کردی؟
ببینید تو مبانی دینی ما میگه چند تا چیز روشنیه چشمه، یکی آبه، یکی آسمونه، یکی خوندن قرآن. سه تاش اینجا هست. این مبانی اگر اومد تو زندگی خیلی چیزا حل میشه، خیلی چیزا حل میشه.
ای انسان، در هیچ نقطه حزیزی توقف نکن، حرکتت را در خط تعالی همواره ادامه بده. بدان برای تکامل و رشدیابی تو مرزی وجود ندارد، تو فرزند بی‌نهایتی.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه گفتارش رو.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در بخش گفتارش. امروز سری زدیم به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران که در خصوص نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فناوری‌های فرهنگی بشنویم صحبت‌های جناب آقای مهندس شیرکوند. ایشون مدیر محترم اداره فرهنگ ارشاد اسلامی شهر تهران هستند و خوشحالیم در خصوص این رویداد فرهنگی برامون بیشتر توضیح بدن. من حضور شما سلام عرض می‌کنم، میشنویم صحبت‌های شما رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خیر مقدم برم خدمت شما و سلام عرض میگم خدمت شنوندگان خوب برنامه. خدمتتون عرض کنم همونجور که شما اشاره فرمودید، نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فناوری فرهنگی که توسط اداره فرهنگ و ارشاد شهر تهران با همکاری بنیاد ملی توسعه فناوری فرهنگی و مؤسسه فرهنگ هنر در محیط مجازی شروع شده. در 8 موضوع مختلف ما کارا رو در واقع تقسیم بندی کردیم که ثبت نام در واقع برای شرکت در این رویداد از ابتدای دیما شروع شد و تا پایان دیما ادامه پیدا کرد. به خاطر استقبال خوبی که کسب و کارا داشتن از این رویداد، ما 5 روز دیگه اونو تمدید کردیم و الان زمان ثبت نام برای شرکت در این رویداد برای سرمایه گذاران در واقع آزاد هستش. سرمایه گذاران میتونن ثبت نام کنن، ولی خب کسب و کارها دیگه متاسفانه نمیتونن الان ثبت نام کنن. و خوشبختانه باید خدمتتون عرض کنم الان که ثبت نام تموم شده، میتونیم در مورد تعداد مؤسسات و در واقع تعداد استارتاپ هایی که شرکت کردن خدمتتون عرض کنم، قریب به 190 استارتاپ و کسب و کار در حوزه فرهنگ و هنر ثبت نام کردن که بررسی‌های اولیه که انجام گرفته، کسب و کارهای خیلی خوب و استارتاپ‌های خیلی خوبی که میتونن واقعا هم به توسعه کسب و کار و در واقع توسعه و ایجاد اشتغال کمک کنن و هم میتونن رونق بدن اقتصاد فرهنگ و هنر رو در واقع شرکت کردن. در موضوعات سینما، چاپ و نشر، هنر تجسمی است، در حوزه مد و لباس، تبلیغات، دکوراسیون، موسیقی و بازی‌های رایانه‌ای، اینا موضوعاتی بوده که ما اعلام کردیم و کسب و کارهایی هم که شرکت کردن مشخص کردن در چه زمینه‌ای فعالیت خودشون میخوان ارائه بدن و انشالله این بررسی داره انجام میشه. ما ورکشاپ‌هایی هم داریم برگزار میکنیم، هفته گذشته یک ورکشاپ برگزار کردیم، انشالله هفته آینده هم که در واقع در پیش داریم یک ورکشاپ دیگری در سر برگزار خواهیم کرد با عنوان چگونه کسب و کار خود را به سرمایه گذار ارائه بدیم. مشکلی که در واقع خیلی از کسب و کارها و استارتاپ های ما دارن، انشالله ما در قالب اون وبینار سعی میکنیم آموزش های لازم رو بدیم. دوستان ما دارن بررسی هایی که روی کسب و کار انجام میدن، نواقص این کسب و کارها سعی میکنن برطرف کنن، استانداردسازی های لازم رو انجام بدن. و خدمتتون عرض کنم که اگر نیاز به مجوز دارن، مجوزها رو به اصطلاح براشون کمک کنن که زودتر گرفته بشه و خیلی از کارهایی که لازم هستش تا انشالله یک ارائه و پرزنت خیلی خوب در حضور سرمایه‌گذار داشته باشن. خوشبختانه تا الان بیش از 11 سرمایه‌گذار ثبت نام کردن، ثبت نام نهایی کردن که سرمایه‌گذاری کنن. تعدادی از صندوق‌های اعتباری مثل صندوق اعتباری در واقع هنر و صندوق کارآفرینی امید اعلام کردن علاوه بر سرمایه‌گذاری که خواهند کرد، در مرحله داوری هم حتی حاضر هستن. کارهایی که به مرحله نهایی و رویداد نمیرسه رو هم حتی اونها در واقع معرفی کنن به صندوق برای گرفتن تسهیلات بانکی. یعنی علاوه بر سرمایه گذاری حتی بعضی از کسب و کارها این کار هم انجام میشه. ضمن این که سکار برتری که در واقع انتخاب میشه در روز نهایی رویداد مستقیما به برنامه میدون در واقع راه پیدا میکنه و اونجا هم باز یک ارائه خواهند داشت، همچنان که در واقع داوران برای میدونم با ما همکاری خواهند داشت و انشالله در داوری ها سعی میکنیم از اون دوستان و اساتید دانشگاه کمک بگیریم که انشالله بهترین داوری و بهترین شرایط رو مهیا کنیم برای کسب و کارهایی که در این حوزه میخوان فعالیت کنند.
و مکان برگزاری
رویداد ما آسمان نمای گنبد مینا در اراضی عباس آباد در نظر گرفتیم. فضای بسیار خوب و کاملا پروتکل‌های بهداشتی اونجا رعایت میشه. یک فضای حدود 1000 متر، یک در واقع جای خیلی خوبی هستش، 1000 متر با یه سقف خیلی مرتفعی هست اونجا که کاملا شرایط خوب هستش. ضمن اینکه برای کسب و کارهایی که میخوان ارائه بدن ما اونجا ویدیو وال هم در نظر گرفتیم و استیجی که بتونن خیلی راحت و خیلی خوب کسب و کار خودشون معرفی کنن. زمان برگزاری رویداد ما 28 بهمن ماه هستش که انشاءالله برگزار خواهد شد.
به صورت خیلی کوتاه هدف شما از برگزاری این فناوری فرهنگی چی هستش؟
ببینید، شناسایی در واقع کسب و کارهایی که در این حوزه هم فعالیت میکنن که خیلی زیاد هم هستن و اتفاقا خیلی کارهای خیلی خوب و فاخری هم ایجاد کردن، ولی به دلیل عدم حمایت خیلیشون در واقع رها کردن، خیلیشون دیگه در واقع اون کسب و کار توسعه ندادن و خیلیشون حتی سرخورده شدن و یک حالت انزوا پیدا کردن. از یک طرف شناسایی این افراد هستش و از طرف دیگه سرمایه‌گذاری که تمایل داشتن در حوزه فرهنگ هنر، که حوزه‌ای هستش که میتونه اتفاقاً درآمدزایی خیلی خوبی هم داشته باشه، چون پلتفرمایی که ارائه شده و کسب و کارهایی که اینجا ارائه شده کسب و کارهایی است که میتونه درآمد خیلی خوبی هم داشته باشه، یعنی میتونه چرخه اقتصادی رو هم حتی خیلی خوب حرکت در بیاره، بله، و میتونه اقتصاد فرهنگ هنر رو در واقع تقویت کنه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای شیرکوان، مدیر محترم اداره فرهنگ ارشاد اسلامی شهر تهران، که با ما همراه بودن در بخش گفتارش رادیو فرهنگ. تا سلامی دیگر، بدرود و خداحافظ.
گفتارش
به روایت تاریخ، تا همین 200 سال پیش از شرق و غرب دریای خزر، حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین، همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش‌ها به شکل‌های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد، استان 14 ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این رو تصویب کرده بود، اما انگلیسی‌ها که سالها بحرین رو به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند، هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی‌ها بحرین رو یک کشور مستقل اعلام می‌کنند. فکر می‌کنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون می‌ده؟ پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده، پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده، پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده، صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده ایم.
شبتون بخیر دوستان عزیز همیشه همراه. در خدمت شما هستیم از شبکه فرهنگ. در ادامه برنامه ها در بخش دوم نوبت میرسه به برنامه ایران دوخت.